هشام ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، گیاه در زمین سنگلاخ و اینها نمی روید، در زمین چی می روید؟ در زمین نرم و دشت هموار و اینها. بعد می فرماید که فکذلک الحکمت تعمر فی قلب المتواضع، حکمت در قلب متواضع میاد. ولا تعمر فی قلب المتکبر الجبار، حکمت خوشفهمی، فهم مصادیق اون چیزی که یاد گرفتی و خیلی از امور دیگه، تولید دانش. لأن الله، این عبارتش خیلی مهمه، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، تواضع رو وسیله تعقل قرار داده، وسیله عقل. و جعل التکبر من آلة الجهل،
بله،
تکبر رو وسیله بالاخره مثل تکبر قرار داده. بعد توضیحاتی دادن در مورد تواضع و تکبر. حالا آیا ما متکبر هستیم یا نه؟ یه زمانی من رفته بودم این کشورهای آفریقایی، چند تا کشور آفریقایی رو رفتم، یه نفر از آدمایی که اونجا بود گفت ببین این آقا رو که صبح داره کنار جاده با یک چوب بلندی مثل جارو زدن جارو میکنه، گفت این داس دستشه و هر روز صبح باید بیاد یا یک روز در میون علف هرزه هایی که از این زمین میزنه بیرون تو این محیط به شدت مرطوب و جنگلی، اینها رو چکار کنه؟ درو کنه، و الا این مثلا خس و خاشاک میان اسفالت رو میکنن، جمعش میکنن، میزنن کنن. اینا برای حفظ جاده مدام باید بیان. یه مقدار تو شمال خودمون هم اینجوری هست، ولی اونجا خیلی شدید بود، اون کشوری که من رفته بودم. وجود انسان مثل یک سرزمین حاصلخیز دائما گیاه تکبر رو میرویاند. هر روز باید این گیاه رو
هرس کرد،
هرس کند
و
از بین برد، روزی 3 تا 5 مرتبه لااقل.
آها،
درسته؟
بله،
سخن از زهرا سلام الله علیها.
بله، اون روایت اولی که فرمودید دیگه،
اخراجن لتکبر من قلوبهم، چقدر اخراجن لتکبر من قلوبهم، یعنی تکبر عمومیه، چون نماز عمومیه. اگه میفرمود نماز برای اینه که خساست رو از بین ببره، یه اثری رو کل بدی ها داره.
خب
ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی اگه میخواست اختصاص به مثلا خساست پیدا بکنه، طرف میگه آقا من سخاوت دارم، مثلا نیاز ندارم نماز بخونم. راست میگن، خب بعضی آدم های سخی هستن،
دست و دل باز.
بله، ولی تکبر وقتی که فلسفه نماز هست و حضرت زهرا سلام الله علیها این رو بیان میکنه، یعنی همه متکبرن.
اقلش اینه که همه در معرض ابتلا هستیم.
نه، همه متکبرن. بزن بره دیگه. ما باید اینو قلع و قم بکنیم، چون نفر بود که نماز بخونیم تا متکبر نشیم.
آها، یعنی اخراجن رفعه اومده، حالا میخواییم بندازیمش بیرون.
احسن، اخراجن من تکبر هست، اخراجن من تکبر فی قلوبه هم. این البته پس دید من اول آیات و روایات رو خوندم، چون بحث سنگینیه، تلخم هست. من دارم میگم که آقا ما هممون دوچار تکبر میشیم، هستیم، تلخه دیگه این حرفا،
مقاومت میکنیم یه ذره در مقابل این حرفه.
آره، واقعش اینه که همه ما بهره از تکبر داریم. چرا؟ هم همه ما بهره از تکبر داریم، هم همه ما دائما باید باهاش مبارزه بکنیم. خیلی عجیبه، روزی لااقل 3 مرتبه. و از ذکر اصلی نماز هم که میدونید الله اکبر.
بله بله،
الله اکبر یعنی چی؟ او بزرگه، نه تو. یه نه تو کنارش هست.
بله.
ما بعضی وقتا خدا رو بزرگتر میدونیم از بقیه الا خودمون. خدا بزرگتر از همه غیر از خدا
ما هم هستیم.
آره، ما خودمون رو. نکته بعدی اینه که خدا کفایت نکرده که ما وایسیم بگیم خدا تو بزرگی، ما کوچیکیم، کوچیکتیم. کفایت به این نکرده. اصلا هم که وضو میگیریم تواضع کردیم، دستور واجبه، میایم میستیم رو به قبله، هر جوری دلمون میخواد نماز نمیخونیم، سوره حمد میخونیم با این مقررات، یعنی تواضع کردیم، یعنی زدیم. میفهمم نه اینا کافی نیست.
آها
باید خم بشی
نشون بده
با بدنت رکوع کن. رکوع میکنیم نه کافی نیست سجده کن. انسان رو به کجا میرسونه؟ خدا خوشحال نمیشه ماها صورت رو خاک بگذاریم و فروتنی بکنیم در مقابلش به این معنا که مثلا ذلیل شدن ما رو دوست داره ببینه،
نعوذ بالله کیف کنه که ها نگاه
زدمش مثلا.
این نیست.
خطر تکبر بالاست.
میگه برای خودت دارم میگم.
آره این احسنتم احسنتم لانفسکم، یا فاستعینوا بالصبر والصلاه، کمک بگیر از نماز. این تکبره به این سادگی از دل خارج نمیشه. خیلی عجیبه.
اخراجن
اخراجن دو تا سجده و یه رکوع به اضافه همه مقدماتش.
بعد اونم یه بار کافی نیست بگه خب ما صبح خوندیم 17 رکعت بخونیم برای تا شبمون هم خونده باشیم. نه
باید جدا جدا. راست میگید شما، مثلا نماز رو همه رو جمع کنیم یه دفعه بخونیم
میشد دیگه.
آره میشه، میشد کاملا این کارو. ولی میفهمم اینجوری نه، جدا جدا. چون الان شما هر چقدر نماز بخونی این 5 ساعت اخیر رو تکبرش رو از بین بردی. خیلی عجیبه. بعد جالبه ببینید آقای مولایی نماز نخونده باشه یه مدتی باید قضاشو به جا بیاره.
بله
یعنی اون تکبر نامصب چیه که اثر وضعیش تو من مونده و من 10 سال دیگه هم شد باید بخونمش تا اون اثر رو از بین ببرم.
تا به قول اون روایت به قدری که وارد شده به همون اندازه عقلتو ناقص کرده و دچار تکبرت کرده.
بله
این باید دفع اون بکنه.
خب حالا بریم سراغ این سوال. چند تا سوال اینجا باقی میمونه. اول این سوال اینه که چرا تکبر اینقدر فراگیره و دائما در ما باز تولید میشه؟ چرا؟ چه بدیه که من هرچی از بینش میبرم باز به وجود میاد و همه دارن. باید علی‌القاعده تکبر یک رابطه ای داشته باشه با تعریف انسان، با ماهیت انسان، با وجود انسان.
نگیم ذاتیه اوست ولی خیلی چسبیده.
آره عرض ذاتیه مثلا اگه ذاتیاتش نیست.
آره
از لوازم این وضعیتی است که انسان داره. انسان روح بزرگی داره.
بله
و نفخت فیه من روحی. انسان خلیفت الله کم نیست. انسان در نهایت نه تنها در ابتدا بزرگ آفریده شده، در نهایت هم میخواد با خدای بزرگ ملاقات کنه. لذا باید سعه وجودی پیدا بکنه تا بتونه با خدا هم نشین بشه، بی نهایت خدا.
بله
ولی ما هم باید از بی نهایت ذره بودن در بیرون دیگه. فلسفه وجود ما و خلقت ما بزرگ شدنه. آغازش با بزرگیه.
بله.
تمنای بزرگی و عظمت در وجود انسان است. تو بچه ها دیدید دوست دارن بزرگ بشن. بله. کفش بزرگتر رو میپوشن مثلا دیگه ملموسه، خود به خودآگاهی رسیده من میخوام بزرگ بشم. خب بعد این تمنای بزرگ شدن طبیعیه که دچار اشتباه بشه، فکر کنه، توهم کنه بزرگه. نه آقا شما دوست داری بزرگ بشی ولی توهم نزن، هنوز بزرگ نشدی. دوست داری بزرگ بشی با اینکه واقعا بزرگ شدی، فرق میکنه. یا اینکه چیه مشکلش؟ یا اینکه مشکلش اینه که میخواد میانبر بزنه، از راهی که باید بره بزرگ بشه از اون راه نره، راه تقلبی بره مثلا. و مثلا قیافه بگیره برای دیگران تا بزرگ بشه. درسته؟
بله کاملا.
یا از راه غلط میخواد به آرزوی بزرگ شدن برسه، یا به غلط توهم و تصور دارد که بزرگ شده است. این دوتا معنای تکبر. و الا اصل این که ما تمنا داشته باشیم بزرگ بشیم چیز بدی نیست. خدا ما رو اینجوری آفریده. اصل بزرگی انسان چیز بدی نیست. خدا انسان رو و نفخت و فیه من روحی و نفس و ما سواها. در جای دیگه میفرماد ما خلیفت الله روی زمین قرار دادیم، ما میخواییم جانشین خودمون روی زمین رو تعریف بکنیم. خب اینا خیلی صفات بزرگیه در وجود انسان. هم تمنای بزرگی داره هم الان بزرگ هست. خب این به اشتباه میفته، وقتی به اشتباه افتاد میشه متکبر، این هوس بزرگی به سرش میزنه از راه غیر متعارف. مثلا همه ما دوست داریم بزرگ بشیم، وسعت وجودی پیدا کنیم، یه کسی بیاد به اون بگه ولی تو هم بزرگ شدی، ها خیلی انسان بزرگواری هستی، زود خوشمون میاد، چون آرزوی پنهان هر کسیه. و خوشمون که اومد میشه تکبر. ما هر کاری میکنیم به نفع تکبر خودمون میخوایم تمام کنیم، هر موفقیتی به دست میاریم. حضرت مسیح پای حواریین رو میشوره، بهشون یاد بده تواضع کردن رو. خیلی تواضع چیز عجیبیه، تو بعضی از کشورها مثل ژاپن تو مدرسه هاشون تواضع خیلی یاد میدن. چرا؟ برای اینکه تواضع موجب خوشفهمی میشه، تواضع موجب این میشه که ذهن آدم باز بشه. خیلی عجیبه،
تواضع از نشانه های عقله
و از ابزار عقل و تعقل،
و تعقلی که گفتیم پایه مدیریت ذهنه.
بله. خب پس ما ذاتاً آدم های بزرگی هستیم و بزرگی رو میخوایم، زود به اشتباه میفتیم، دائما اون احساس بزرگی اشتباه میاد، میشه بذری به نام تکبر در وجود انسان. و من باید مدام نماز بخونم، آیا من آدم بدی هستم که اینقدر خود بزرگ بینم؟ اصلش نه، اصلش خب تو واقعا خودتو باید بزرگ بدونی، که در روایات هست که خودتو دست کم نگیر، من کرمت نفسه هانت علیه شهوات. کسی که گرامی بداره خودش را، شهوات پیشش خار میشن. یا در روایت میفرماد لا تأمن شره، احساس امنیت نکن از شر کسی که خودشو پست میدونه. زندان چرا انقدر چیز بدیه؟ شما زندان که میبری یه مهر تحقیر رو ذهنش زدی با. و این خیلی بده، آدم باید خودشو بزرگ بدونه. میگه من که زندان رفتم دیگه، آب از سر که گذشت. نه، ما حتی المقدور نباید کسی رو بفرستیم زندان، این خیلی مهمه.
کرامت باید
کرامت انسان. پس انسان اصل تقاضاش برای بزرگواری چیز خوبیه. در تربیت هم باید بچه‌هامون رو بزرگوار بار بیاریم.
بله.
هیچ اشکال نداره از بچگی آی مهندس، آی دکتر، حضرت آیت الله. حالا دیگه تو خانواده‌ای که از آیت الله کلمه خیلی فخیمیه و میفهمه بچه. این برای چی خوبه؟ برای اینکه بچه بزرگ منش بار بیاد. آقا شما که الان داری میگی تکبر بده، بعد میگه بزرگ منش باش، خب همین بزرگ منشی مایه اون میشه دیگه. کلن سر همه رو قطع کن، همه خودشون تحقیر کنن و همه رو تحقیر کنیم تا امکان تکبر پیش نیاد. نه، اونو نداریم ما تو اسلام، نداریم، دیگران دارن. دیگران کارمندا رو با کارت ساعت زنی تحقیر میکنن، دیگران با خیلی از آیین نامه ها و قوانین شهرنشینی افراد رو تحقیر میکنن. درسته، با بسیاری از مقررات انسان مدرن تحقیر میشه، با بوروکراسی مارکس وبری انسان مدرن تحقیر میشه، ولی در اسلام اینجور نیست. میگه تحقیرش نکن، خودش باید با سجده کردن این تکبر رو از دل خودش بیرون بندازه. پس ما آدم هایی هستیم که نوعاً دچار تکبر میشیم، هر خوبی رو میخوایم سرمایه تکبر خودمون قرار بدیم، و بعد خدا نکنه کسی خوبی ما رو قدرشناسی نکنه. تو میدونی من کی هستم؟ من چه کردم؟ این من همون انانیته. یه معنای اون انانیت که عرفا میفرمایند که باید منیت رو بذاری کنار، همین من بزرگه، یعنی من متکبر. و الا من غیر متکبر چه اشکالی داره؟ تو دعای عرفه اینقدر امام حسین از من غیر متکبر حرف میزنه، اشکالی هم ایجاد نمیکنه. ما بعضی وقتا با بعضیا که مثلا دین رو لجبازی میکنه قبول نداره، حالا یه کسی از دین رو قبول نداره واقعا خبر نداره، آدم خوبی هم هست، بفهمه دیندار میشه، اونا رو من کاری ندارم. ولی غیر از اون بعضیا از سر تکبر دین رو نمیپذیرن. اینا مشکلشون میدونید چیه؟ از سر تکبر عقلانیت دین رو نمیفهمه که بپذیره، چون تکبر داره اصلا نمیفهمه،
اون تکبر اجازه نمیده بفهمه،
متوجه نمیشه. دقت فرمودید، این پس علت این که ما دچار تکبر میشیم اصلش چیز بدی نیست، اتفاقا خدا موجب شده که ما زمینه متکبر شدن برامون پدید بیاد، چون ما رو آرزومند بزرگی و اساسا بزرگ آفریده. خب طبیعیه، منم میزنم تو بزرگی دیگه.
بله،
ولی میفرماد نه، از راه غلط نزن تو بزرگی. بزرگی تو به این نیست برای دیگران قیافه بگیری،
معنیشو اشتباه نفهم.
آره، مصداقشو اشتباه نگیر، مثلا معنیشو بیا چیکار کن، بیا تواضع کن به مردم، تواضع کن به خدا، البته تو اون محدودهایی که تواضع به مردم جایزه، تواضع به خدا بکن تا اون تکبره پیش نیاد. آخرش هم آدم با جزئیات در درون خودش باید تأمل کنه، ولی خوشفهمی مال آدمای متواضعه.
یه دوگانه هست، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. از سوی دیگر حضرت فرمود که رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین. حواست باشه، تو میتونی تا نزدیکی خدا بری، ولی این بر
بله، میفرماید که قیمت یک انسان بهشته. بهشت خیلی با عظمته، خب ما نمیدونیم بهشت درست چیه. بعد میفرماید خودتو ارزون نفروش.
بله
آقا، دارن ما رو بزرگوار بار میارن، ولی همین بزرگواری رو اگر انسان کنترلش نکنه، تو مسیر خودش قرار نده، این هسته اتم که شکافته میشه، اینو توی مثلا نیروگاه تولید برق قرار نده، میزنه همه جا رو خراب میکنه. پس ما قطعا دچار تکبر میشیم، طبیعی هم هست، به خاطر خوبیامونه، ما نمیخوایم تحقیر بشیم، ولی نباید متوهم بشیم که متکبریم. بعد خدا یه راه حل قشنگ داده، میفرماد که نمیخوام جایی اونجوری تواضع کنیم، پیش خود من که میتونیم.
خیلی ممنونم حضرت مهدیان عزیز، خیلی ممنون از شما رفقای عزیز و نازنین، در پناه آقامون امام زمان سلام الله و صلوات و علیه باشید و باشیم. خدا حافظ. السلام حلت بفلاك حسين حسينها عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 السلام على الحسين حسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسین 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 غریب. www.radiomaore.ir شبکه معارض صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان. روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان گرامی و شنوندگان خوب برنامه جرعه. رسیدیم به حدیث 15 باب ذم الدنیا و زهد در کافی. حدیث 15 حدیث بلندی بود. امروز از میانه حدیث ادامه میدیم، جلد 3 صفحه 342 کافی های 15 جلدی. حدیث به اینجا رسید که صفات عارفانی و اشخاص بصیری رو داشت ارائه میداد که اینا از این دنیا میتونن اون دنیا رو و بهشت و جهنم و بهشتیان و جهنمیان رو ببینن، یعنی کأنه میتونن بفهمن کی با چه کارهایش میره بهشت، چه کسی با چه کارهایش میره دوزخ. اینا خودشون صفات متعددی داشتن. در برنامه گذشته عرض کردیم در شب اهل نماز شب، اهل گریه‌زاری، اهل عبادت، و اما نهار فهلما و علما. اما در روز چی؟ این صفاتو دارن. یک، حلما، جمع حلیمه. البته نسخه بدلم داریم، حکما. حلما و حکما خیلی شبیه هم نوشته میشه، تقریبا معناشونم میتونه یکی باشه، چون حلیم یه معناش هم به معنای کسیه که عاقله، میتونه خودشو نگه داره، بردباره. یعنی توی روز اینا آدم کاملا معمولی، آدم عاقل، آدم بردبار، عصبی نیستن، تون نیستن، خشن نیستن، علما هستن، آگاهن، دانان. اینجور نیست که فقط اهل عبادت بوده باشن، بررتون، نیکوکارن، فقط فکر خودشونم نیستن، صدقهی بدن، دست اینو بگیرن، نابینایی رو از خیابون عبور بدن. اینکه حالا فقط نگاهشون رو پیاده رو و موزاییکای کف اون باشه، نه، مراقبن کسی کمک نیاز داره انجام بدن، آشغالی، سنگی، چیزی سر راه هست بذارن کنار. اتقیا در مواجهه با مسائل روز تقوا به خرج میدن، نامحرمی از دلشون میگذره، چشم فرو میخوابانند، مالی زیر دستشون میرسه، امانتداری میکنن، کاری بهشون سپرده میشه کاملا خوب انجام میدن. اینا جلوه های تقواست، اینا کاملا زندگی درست حسابی دینی تو روز دارن. ولی خب شما خودتون حساب کنید، یه کسی شب بیداری داره، روزم همه وظایفشو میخواد انجام بده، خوف خدا رم داره، چی میشه؟ به قول ما ایرانی ها میشه یه ترکه، که انهم القدا قد براهم الخوف من العباده. اینا گوی یه تیرن. ببینید در قدیم تیرو که به کمان میذاشتن پرت میکردن، این از یه چوب نازک تراشیده شده بوده، چوبو بر میداشتن، انقدر میترشیدن نازک که بتونه تو هوا حرکت کنه، حالا یه پیکانی هم سرش میذاشتن حالت نیزه‌وار فرو بره به بدن و زخمی کنه کسی رو. ولی اون چوب باریکه رو بهش میگن قداح. خب چوب مال تیر رو با مثلا چاقوی چیز تیزی میتراشن. این آدم های اینجوری رو با چی تراشیدن انقدر نازک شدن، انگار مثلا دارن میفتن؟ اینا عبادتی که از روی خوف از خدا هست. که انهم القداه من العباده. من العباده رو باید به اینجا بچسبونیم، به قول ما طلبه ها متعلق به این بکنیم. او وقت چی تراشیده این عابدها رو؟ خوف الهی. از خودشون چوب نازک بودن از عبادت، تراش هم داده شدن به وسیله بیم و ترس و حراس از عذاب الهی وقتی ینظر الیهم الناظر فیقول مرزا، وقتی یه ناظری به اینا نگاه میکنه، یه کسی تماشاشون میکنه، میگه اینا مریضن، مثلا شما 2 سال سرطان داشتی انقدر نحیف و لاغر شدی، و ما بالقوم من مرض، ولی اینا مریض نیستن. یا ممکنه کسی بهشون نگاه بکنه میبینه اینا خول تو قاطی کردن، قاطی دارن، چرا مثلا طرف این نمیاد، چرا مثلا طرف اون کار نمیره، چرا مثلا آقا الان دارن اونجا سکه حراج میکنن، چرا تو نمیری مثلا صف بگیری، اینجا دارن مثلا آش میدن، چرا نمیری شما بگیری، همه آقا مثلا رفتن ماموریت خارج از کشور، مثلا اینقدر دلار گرفتن اومدن مثلا باشی خونه خریدن، تو چرا نمیری؟ میگن سردار قاسم سلیمانی این همه ماموریت بیرون میرفت حق ماموریت نمیگیره. خب از دید یه ناظر خارجی میگن خب چرا حقشه، خب بگیره، حالا توهین نمیکنن، ولی ممکنه به برخی ها بگن یعنی حالیش نیست، قاطی داره، خوله تو، یعنی این نه، قد خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و ما فیها، اینا فکر یه جای دیگه، نمیتونن به این چیزای عادی که ما فکر میکنیم فکر بکنن، اصلا حواسشون جای دیگه است. ببینید شما یه فردی دیدید که مثلا خدای نکرده از یه تصادف الان اومده بیرون، این باید فوری بگیریش، وگرنه میره وسط جاده خودشو به کشتن میده، چرا؟ چون حواسش به این تصادفی که رخ داده، دیگه حواسش از این ور و اون ور تقریبا منقطعه. خب کسی که عذاب نار رو در جهنم داره از اینجا میبینه، داره میبینه اون دوست مختلص دزد سارقش که دیگه هرچی نصیحت کرد گوش نداد، الان تو جهنم داره عذاب میشه، چنین شخصی که داره اینو به چشم دل میبینه دیگه نمیتونه طرف چیز دیگه ای بره، اون دیدش رو پر کرده، چشش پر شده از اون دوزخ، از اون عذاب، از اون طرفش، از اون بهشت، از اون لذت، دیگه این لذت‌های دنیوی براش حساب نمیشه، حواسش به اون وره. اینا در درجات بالای عرفان و سلوک رخ میده، نه اینکه حالا هر کسی که حواسش پرته بگیم عارفه، نه، اینقدر این رؤیت برزخ و رؤیت جهان ماورایی براش اثرگذاره که دیگه به این دنیا بی‌توجه میشه. امیدوارم که ما حداقل پرتوی از این صفات بسیار نیک رو بتونیم داشته باشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی سر سودای ندارد،
سر سودای بی پایان ندارد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی است.